بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام هنوز در توضیح بخش سوم فرمایش ملکوتی امام صادق علیه السلام. ایشون برای انسان مؤمن یک نسب معنوی بیان میکنن و این نسب رو در چند عنوان توضیح میدن. طرح این بیان نسب برای مؤمن برگرفته شده از قرآن کریمه. و بعضی از آیات قرآن رو که ملاحظه میکنیم با یای متکلم تنظیم شده که ما در فارسی به جای اون یای متکلم میم رو استعمال میکنیم، یعنی یه چیزی رو که میخوایم به خودمون نسبت بدیم با میم نسبت میدیم. منزلم، پولم، ملکم، فرزندم، شهرم. خب ما با هر کسی که حرف بزنیم و کلمه‌مون میم داشته باشه به این صورت، اون میفهمه که اون چه که داریم میگیم منصوب به ماست. عرب به جای این میمی که ما در فارسی میاریم یه میاره. در آیات وجود مقدس حضرت حق وقتی میخواد چیزی رو یا شخصی رو یا اشخاصی رو به خودش نسبت بده یا با حرف یا به خودش نسبت میده یا ضمیر جمع نا رو ذکر میکنه، که حالا هر دو موردشو از قرآن براتون میخونم. نکته مطلب اینه که خیلی هم مهمه، وجود اقدس حق چیزی رو اگه به خودش نسبت بده، اون نسبت داده شده از پروردگار کسب ارزش میکنه. یعنی اینجا دیگه واقعا جای حرف نیست. وقتی که پروردگار یه شیعی رو یا یه شخصی رو یا یه اشخاصی رو به خودش نسبت بده. این از وجود اقدس حق کسب قیمت میکنه، کسب ارزش میکنه، چون منصوب به اوست. اهل ایمان هم مکلفن براش احترام ویژه قائل بشن. و اگر خداوند مهربان در قرآن یا به زبان پیغمبر یا ائمه طاهرین در رابطه اون نسبت داده به خودش راهنمایی به کاری کرد و پاداش عظیمی هم قرار داد برای اون کار، اصلا نباید تعجب. خب حالا یه شیعی که خدا به خودش نسبت داده، جوندارم نی، زندم نی، جزو حیاتداران عالم نیست، اینه. با همین نسبت چقدر ارزش پیدا کرده هیچ اینه. خودش و پیغمبر و ائمه آثاری رو بیان میکنن که نشون دهنده اون ارزشه، ولی حدود ارزش بیان نشده. خیلی مهمه. همه ایمان آدم به اینه که تو این موارد تسلیم حق باشه، ایمان که در این زمینه خود شماها با دو گوشتون خیلی چون و چرا شنیدی، چون و چرایی که جا نداره و بی خوده. اون شیئی که به خودش نسبت داده، اهدنا، آیه رو کامل دقت بفرمید با لغاتی که آیه به کار گرفته. کرارن عرض کردم این به کارگیری لغات در قرآن معجزه است، مثل آیه دیروز که درباره اهل بیت میگه لیوزه و انکم الرجس، نمیگه لیوزیل انکم الرجس، زائل کردن یعنی پاک کردن و از بین بردن. مثل این که میگن زوال ظهره، یعنی خورشید از خط نصف النهار عبور کرد، رفت کنار، برطرف شد از زوال، از نصف النهار. اگر قرآن میگفت انما یرید الله لیزیل عنکم الرجس اهل البیت، یعنی در شماها یه آلودگی های فکری و اخلاقی و عملی بوده، ولی ما محبت کردیم، اراده کردیم که این رجس رو که کلمه عامیه، هم شامل آلودگی فکر میشه، هم آلودگی قلب میشه، هم آلودگی اخلاق، هم عمل، اگر فرموده بود لیوزیل انکم الرجس، یعنی شما یه انحرافاتی ولو کم تو اندیشتون بوده، تو اخلاقتون بوده، تو عملتون بوده، اما اراده کردیم که این آلودگی ها رو زائل بکنیم، یعنی موجود رو برداریم، برطرف کنیم. اما خیلی عجیبه، میگه لیوزهبه، یعنی خطرات فکری و اخلاقی و عملی که از بیرون میخواد سراغ شما بیاد، ما اراده کردیم که اونا رو برانیم، و فراری بدین و اصل نذاریم وارد حریم شما بشن. این معنیش اینه که شما از وقتی به دنیا میاین تا وقتی از دنیا میرین در فکر و در اخلاق و در عمل در کمال عصمت. اصلا همه تکیه‌گاه ما برای اثبات عصمت اهل بیت همین آیه است. البته اگه به بیشعورای اهل سنت و وهابیا برخورد نکنیم، چون اگه ما برخورد بکنیم با دقایق ادبیاتی و لغتی زمینگیرشون میکنیم. مثلا یه بار یکیشون میگفت آیه درباره زنان پیغمبره، آیه یورید الله ایله یوزه و انکون. گفتم خیلی آدم بی سواد بی شعوری هستی. گفت من؟ گفتم بله تو. گفت چرا؟ گفتم پیغمبر چند تا زن داشته؟ گفت یکیش که مرده بود خدیجه، بعدی ها 8 تا زن بودن. گفتم خوب خدا ادبیات عربی رو یادش رفته بود وقتی این آیه رو فرستاد؟ اگه درباره زنان بود باید میگفت انما یرید الله یذهب عنکن با ضمیر جمع مؤنث. پیچ عربی برای 8 تا زن ضمیر جمع مذکر به کار نمیگیره. بعد به اینجاها که میرسن، چون خودم هم برخوردم، فقط یه جواب میدم، میگن آقا از نظر شرعی بحث حرامه. بحث واجبه با؟ میگن حرامه. یکی از رؤسای اونا احمد حنبله که یه گروه از 4 گروهشون حنبلی ها هستن، که احمد حنبل از فتواش اینه البحث حرامون، هر چی بهتون گفتن چشمتون کور قبول بکنین و حرف نزن. هر چی گفتن، اگه گفتن پیغمبر معصیتم میکرده در عمل ولی به نبوتش کاری نداشته، سریع قبول بکنید، بحث نکنید. تنها شیعه است که در بحث و اجتهاد و باز گذاشته، میگه بحث میکنم، فرارم نمیکنم، ترسم ندارم، حرامم نمیگم بلکه میگم واجبه. ولی میمونن همه ادیان مقابل فرهنگ علمی و حکیمانه اهل بیت میمونن. یه قطعه زیبا براتون بگم در بحث در فرهنگ اهل بیت. مأمون عباسی آدم باسوادی بود، واقعا درس خونده بود، هارون خیلی هزینش کرده بود، دانشمند. تو بحثم قوی بود. یه بحثی در اثبات ولایت امیرالمؤمنین داره، خیلی عالمانه است، ولی خاک بر سرشون که حق رو میدونستن یا گیر صندلی بودن یا گیر دلار بودن یا گیر شکم بودن یا گیر شبهای بغداد. علم نی که آدمو نجات میده، علم با ایمان آدمو نجات میده. علم که خیلی ها دارن، خیلی الان بیشتر مردم دنیا یه دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس هم که یه زمانی دیپلم خیلی ردش بالا بود. من بچه بودم یه وقت تو مهمونی ها میگودن این دیپلم داره، همه خودشون رو جمع میکردن. اما حالا به هر کی میگه آقا دکتر هست، میگه خب هست که هست دیگه، خب دکتر هست دیگه، چکار کنم؟ اگه پیر مرد و یادشون باشه، من 5-6 ساله بودم، اگه توی مجلس مهمونی میگفتن این آقا راننده اتوبوسه، همه خودشون رو جمع میکردن، فکر میکردن کار خدا رو داره انجام میده که یه جعبه بزرگی رو ور میداره میبره تو این جاده ها و بعد بر میگردونه. الان دیگه بگی آقا راننده است، خب میخندن با آدم، میگن 6 میلیارد مردم رانندن، رانندگی که چیزی نیستش. علم عامل نجات نیه، عامل آگاهیه، ولی ایمان اگه نباشه اون آگاهی واقعا کاربردی نداره. به اطرافیانش گفت ما برای اینکه شخصیت علی ابن موسر رضا رو خورد بکنیم، بیایم یه مجلس علمی خیلی سنگینی تشکیل بدیم، از علمای رده اول مسیحیت و یهودیت و زردشتیت و سابعین که الان دیگه فکر کنم این طایفه چهارم منقرض شدن، دعوت بکنیم. به قول ما در مسائل علمی امام رضا رو بپیچونن و ایشون هم خیلی جاها از جواب بمونه، عمومی هم کنیم که مردم برن بگن که هی امام از جواب دو تا مسیحی و یه یهودی و یه زردشتی موندش، خوردش. گفتن خیلی نظر مهم میداری، هرچه آن خسرو کند شیری بود، بدبختای بیچاره شما چرا اینا رو تأیید کردید؟ برای چقدر پول؟ شما چرا از هارون و مأمون تعریف کردین و ای زنده باد مرده باد برای این گونه آدم ها گفتین؟ جلسه تشکیل شد، امام هشتم وارد مجلس شدن، عمومی هم بود. بزرگ مسیحیان زمان که دیگه بالاترین باسوادشون بود، جا صدیق اسمش بود، مأمون اشاره کرد اول نوبت شماست. به حضرت رضا گفتش که شما بحث رو شروع میکنین، من شروع بکنم؟ امامم که مجهز به تمام رشته های علمی از جانب خداست، با یه دنیا آرامش فرمودن شما بحثو شروع کنید، یعنی علمتونو بیارین به میدون ببینیم چقدر دارین، چی دارین، چی میگین. هی اصرار کرد شما شروع کنین، حضرت فرمود نه شما شروع. مجلسم با همین بس خاتمه پیدا کرد، یعنی دیگه علمای یهود و زردشتی و سابعین به قول ما شمشیرها رو غلاف کرد. فرمود الان که اصرار میکنی من شروع بکنم، من شروع میکنم. شروع بحث من به اینه که شما جا سلیر از من مطلبی رو بپرس. این شروع گون نظرتون راجع به مسیح چیه؟ خب شما اگه به کلیسا مراجعه بکنید، اینا مسیح رو معبود میدونن، مریم رو معبود میدونن، روح القدس رو معبود میدونن، به اصطلاح مردم کوچه و بازار خدا میدونن، حالا ما علمیشو میگیم معبود میدونن. گفت شما نظرتون به مستی چیه؟ فرمود نظر من به مستی 100% مثبته، الا اینکه مستی دو تا عیب بزرگ داشت. چشم همه مستی یا 4 تاشو که تاله هیچی از مستی عیب نگرفت. با کمال قدرت گفتم بگو پته عیبشو بنداز رو آب، چه عیبی داشته مسیح؟ فرمود مسیح خیلی خوب بود، خیلی پاک بود. عیب بزرگ اولش این بود که به عمرش یه رکعت نماز نخوند. ای به بزرگ دومش این بود یه دونه روزه نگرفت، یعنی مسیح خدا را عبادت نکرد. گفت پهی به ما میگفتن امروز با عالم اهل بیت میخواین بحث بکنین، علمت همین بود؟ به امام هشتون همین؟ اقلا بلندشو برو تو کوچه و بازار، از هر کی دلت میخواد بپرس. اگه بحث نماز و روزه باشه، یکی از کسانی که در نماز خوندن و روزه گرفتن صف مقدم بوده مسیح بوده. امام فرمود شما که مسیح و خدا میدونین، این خدا برای کی نماز میخون، به کی سجده میکرد، برای کی روزه میگرد؟ جلسه ختم شد، یعنی تموم شد دیگه. یعنی مرجع تقلید مسیحی‌ها موند. چی بگه؟ بقیه هم که عقب نشینی کردن. خب آیاتو بخونم که جدن تو این موارد ایمان باید به ما کمک بده که دوچار فلسفه بافی و لغو بافی و حالت روشن فکر معابانه نشیم و به قول خداوند از من و پیغمبرم جلو نیفتیم. آقا خیلی آدم های نونور هستن، تو نظر دادن از خدا و پیغمبر جلوتر میندازن خودشونو. یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. اینجا ایمان به درد میخوره که برای تأمین سعادت دنیا و آخرت آدم تسلیم ایمانی به پروردگار باشه. اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهرا بیتی، یه داره بیتی، همون لحظه که پروردگار این خونه مکعب شکلی که قدش هم مثل الان نبود، 3-4 ردیف ابراهیم دیوار چیده بود، شمالی و غربی و شرقی و جنوبی، 3-4 رگ دیوار چیده بود و بسته بودش. به اندازه که رو اون سنگ به اصطلاح مقام که دیدی تو اون بلوری، دیوار رو به همون اندازه که یکی 2 رگش رو رفت رو اون سنگ که بتونه بیچینه. همین این بیت از لحظه ای که خدا فرمود ان تطهرا بیتی خانه ام، آقا اونجا شد قبله تا قیامت. اونجا شد جایی که زائر وقتی وارد مسجد الحرام میشه نگاه به کعبه بکن، نگاه با نماز نه به طرفش، فقط بشینه تو مسجد الحرام نگاه بکنه، به هر نگاهی 100,000 حسنه به او میدن، 100,000 سیعهشو میبخشن، 100,000 درجه براش بالا میبرن، و از چهار طرف بیت هم حریم شد اونجا و هر کی میخواد بره زیارتش باید محرمانه بره. همین جوری عادی نمیشه. اون وقت بر این که بدانید ارزش بیتی رو، یعنی همین یه رو، وجود مبارک حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین بر اساس کتابای مهممون مثل کتابای صدوق، کتاب کافی فروعش، کتاب فیض کاشانی، امام حسن و امام حسین، فقط برای نشون دادن یه گوشه ارزش بیتی 25 سفر از در اتاق خونشون با پای بدون جوراب تا دم در مسجد الحرام از مدینه اومدن که بگن عظمت خانه در حدیه که دو امام معصوم برای احترام به بیت از مدینه پا برهنه اومدن تا دم در مسجد الحرام. تازه این دوتا داداش که میرسیدن مگه تو میرفتن؟ همینجوری تا برسن از مرکب، اینایی که پیاده میشن بودو بودو میچپن تو مسجد الحرام. این دو امام بزرگوار وقتی میرسیدن دم در وارد نمیشدن، یکی اون طرف در یکی این طرف در، هر دو صورت به دیوار میذاشتن بیرون. یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما عندک. تازه این دوتا امام معصوم میگودن قبل از اینکه ما وارد بشیم ما رو بیامرز بعد وارد بشیم. این داستان نسبت. خب به خاطر همین نسبت کعبه میشه قبله، نگاه به کعبه میشه اینقدر ثواب. سنگو میگم و چارت دیوار رو میگم دیگه جای تعجب. واقعا اگر پیغمبر بفرماید ان نظر و علی وجه علی عبادتون، اون چقدر عبادتش، به سنگ نگاه کردن چقدر، به علی نگاه کردن چقدر. یکی کعبه رو دوست داره، بهش میگن آقا دوست داری این خونه رو، این چهار تا دیوار سنگی رو؟ میگه منصوب به محبوبمه، آره دوست دارم. اقبل الجدار لزل جداری، من اگه این دیوار رو میبوسم به خاطر صاحب این خانه اینجا رو میبوسم، اگه نسبت نداشت یا نمیبوسیدم. کل این ساختمونو چقدر بنایش میشه؟ سنگش که مفتی همون کوها میارن میچینن رو همون میشه بیت. من یه میلیون پول عمل بنا بدن این خونه ساخته میشه. چرا مردم در عالم نمیرن واشنگتن دیوارای کاخ سفید رو ببوسن؟ برای اینکه اونجا مرکز کثافت و زباله است. چرا اینجا نمیرفتن کاخ نیاورون و سعدآباد و دیواراشو ببوسن؟ چون درون اونجا اون وقت زباله و کثافت ریخته شده. چرا نمیرن کاخ نرونو ببوسن؟ چرا نمیرن این کاخ عظیم اتریش و ایتالیا رو ببوسن؟ برای این که همه اینا منصوب به آدمای ظالم و پست و آدمکش و قاتله. این ارزش کعبه به خاطر انتصاب به وجود اقدس حضرت حق. دوست دارم این خواهر. آقا همین محبت به کعبه خودش یه عبادت قلبیه. اون وقت این عبادت قلبی به کعبه تموم نمیشه، بازم منزلت محبت بالاتر هست که پیغمبر میفرماید. اینو خیلی جالبه، من تو کتابای سنی ها دیدم، نه یک کتاب نه دو کتاب، بالای 10 کتاب مهم میشون نقل کرد که پیغمبر فرموده احب الله من احب حسینم، خدا عاشق کسیه که او عاشق حسین. حالا شما بین عشق به کعبه و عشق به ابی عبدالله رو مقایسه کنید. معطلتون نکنم، بریم سراغ آیه‌ای که خدا اشخاص رو به خودش نسبت داده، گفته اینا مال منن. جعلناهم، سوره انبیاء آیه 47، جعلناهم ائمتن بحبه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکا جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. تو زیارت جامعه میخونید اینا ادلاء خلقن، یعنی هادیان. اوحینا الیهم فعل الخیرات، تو جامعه میخونید فعل و کمول خیر. اقام از صلا و ایتا از زکا، تو وارث میخونین اشهد و انک قد اقمت از صلا و آتیت از زکا. ببینید اون چه در قرآنه در این بزرگوارانه. آخر آیه اینا رو پروردگار به خودش نسبت میده و کانو لنا عابدین، اینا برای منن، اینا از منن، اینا برای منن. خب این همه ارزش برای چی؟ برای همین نسبت، که از طریق این نسبت انوار صفات پروردگار در چراغ وجود اینان طلوع کرده. آیه نور رو نگاه بکنید، از اهل بیت تعبیر میکنه به مشگات، چراغدان، چراغدانی که تونسته همه نور منو در خودش منعکس بکنه و نورون علا نورم تازه شده. یهدی لنورهی من یشا. خیلی بابا قدر خودتونو بدونین. یهدی لنورهی من یشا، هر کسی به من لیاقت نشون نداده او رو به طرف حسین هدایت کنم، من یشا رو هدایت میکنم. یهدی لنورهی من یشا، یعنی آدم وارد به قرآن و روایات بشه، اینا رو کنار هم دیگه که میذاره، حق بودن فرهنگ تشیع و فرهنگ اهل بیت براش ثابت میشه. حالا امام صادق یه نسبی رو برای مؤمن بیان کرده که با هر عنوانی مؤمن یه نسبتی با خدا و اهل بیت پیدا میکنه. مرحله سومش اینه که المؤمن، و البته المؤمن تو اول روایت قرشیون، مؤمن قرشیه، و بعد خود حضرت قرشی بودن و معنی میکنه لأنه اگر به شیء المأخوذ انا، چون فرهنگ ما در باطنش قرار داره، استقرار داره، پای ثابت داره. اقرار یعنی ثابت کردن، برقرار کردن، با پا بر جا کردن، از باب افعال. خب مؤمن چجوری شده که اینجوری شده؟ من عرض کردم دیروز که مؤمن تو این زمینه چهار منزل رو طی کرده. یکی منزل تحصل باسات، یکی منزل تحقق، یکی منزل تثبت یا تعین، و یکی هم منزل توسل. خوب تحصل یعنی چی؟ یه کلمه یه که ما از بچگی شنیدی، کلمه تحصل، و از باب تفعل ما از باب تفعیلش رو زیاد شنیدیم. چند بار، صد بار به بابامون گفتن اون وقت که بچه بودیم، بچه‌تون چی کار میکنه؟ تحصیل میکنه. تحصیل یعنی دنبال امور ارزشی رفتن برای به دست آوردنش. اینو میگن تحصیل. یه حرکت دیگه، تحصیل یه حرکت، یعنی یه حرکت فرهنگیه، یه حرکت عقلیه، یه حرکت فکریه. اگه زرنگ باشن خانواده ما، الان یکی تلفن بزنه به خونمون، آقاتون کجاست، حاج آقا کجا تشریف دارن، میگن که دنبال تحصل. یه جلسه از سه بعد از ظهر تا پنج اونجا معارف اهل بیت رو یاد میدن، آقامون رفته تحصیل معارف، رفته برای به دست آوردن حقایق، رفته برای به دست آوردن واقعیات. نمیدونم، دلم نمیخواد خیلی تو این بحث بمونم. من پارسال تو دو تا مرحلش موندم، الانم تو همین یه دونه مرحله فکر کنم بمونم، و اگه زنده بمونیم بازم این بحث ادامه داره. حالا باید بریم نگاه پیغمبر و ائمه رو راجع به تحصل که یه نفر دنبالشه برای مؤمن شدن و مؤمن پخته، اونا رو ببینیم چی میگن. کسی که از خانه خود بیرون بیاد دنبال تحصیل علم دین حرکت بکنه، ولو روز اولش، هنو از دین هیچی نمیدونه، روایت در اصول کافیه، در بهاره، بیرون میاد روز اول، بریم امیرآباد، آدرس بهمون دادن، برامون گفتن، بشینیم ببینیم چی میگن، و دنبال فهمیدن مطلبم داره میاد. حالا عمرش تموم شد و سکته کرد، مرد تو کوچه. خدا با این آدم چی کار میکنه؟ یعنی چه معامله‌ای با این آدم؟ این صریح روایت در کافی، پیغمبر میفرماد خدا با او معامله شهید میکنه. من مات فی طلب العلم، طلب العلم هنوز نیامده، مات شهیدا. این اینا رو شما راحت قبول میکنین چون مؤمنین. مؤمن یه علامتش اینه که حقایق الهیه رو راحت قبول میکنه. اما ای کاش همه جوونا، همه مردا، همه خانوما، اونایی که جدای از ما زندگی میکنن، زنا بیهجاب، بدهجاب، گناهکار، مردای لاوبالی، جوونای سیگاری و کراکی و شبا تا دو نصف شب دور هم جمع شدن و لغو گفتن، و ای کاش اینا رو میفهمیدن و ارزش معرفت رو میفهمیدن. خب حالا نمردش، اومد امیرآباد، اومد در تو و نیم ساعت گوش داد و گفت ای ما چرا تا حالا نیومده بودیم، چرا تا حالا نفهمیدیم. هی تو خودش میجوشه. حالا مثلا امروز دو کلمه رو فهمید که حق با خداست، حق با اهل بیت، حق با انبیاست، یا یه بحثی عنوان شد که تزلزلش و نسبت به قیامت برطرف کرد، مؤمن به قیامت شد. پیغمبر میفرماید وقتی تو اون جلسه نشسته، تمام ماهیان دریاهای زمین و پرندگان جو از خدا برای طالب علم طلب مغفرت میکنه. خود این مجالس عامل آمرزشه، خود این مجالس تحصد، تحقق، تعیون یا تثبت و توسط. یه دو سه تا نکته در شهادت فرزند امام مجتبی پیش اومده که برای دیگر شهدا پیش نیومد. خب خیلی از حقایق کربلا واقعا بر ما روشن نی. مثلا یه نکتهش، شب عاشورا وقتی که دیگه دید اینا نمیرن، فرمود خیلی خوب حالا که موندین، ولی فردا شما اهل بیتم، شما یارانم، شما حبیب، شما مسلم، شما زهیر شهید میشه. اما به قاسم اشاره نکرد، هیچی نکرد. قاسم بلند شد گفت عمو جان درباره من اظهار نظر نکرده، وضع ما چی میشه فرد؟ امام مثل این که میخواستن با این جریان معرفت قاسم رو به قیامت نشون بدن، فرمودن عمو جان من ازت سوال میکنم بعد نظرمو میدم. گفت بپرس. فرمود کشته شدن در ذائقه تو چه مزه ای داره؟ گفت عمو احلا من الاصل. من اجازه بدین حرفای ابی عبدالله رو یه خود فارسی تر معنی کنم، یعنی ادب رو بذارم کنار. وقتی گفت اهلا من الاصل، حضرت فرمود عمو جان به جوری که تو کشته میشی هیچکی از این 72 نفر کشته. شب غم و غصه قاسم برطرف شد. اما ظهر عاشورا زمانی که حدود 50 نفر از اصحاب در جا شهید شده بودند تو جنگ عمومی، جنگ کشید به جنگ تن به تن. اولین جنگ تن به تن مال علی اکبر بود که اولین شهید اهل بیت علی اکبر. اینا رو مخصوصا توضیح میدم که حالا یه پدر داغدار برادرزادش هم اومده داره آمادگی بهش میده که داغ منم باید ببین. اومد گفت عمو برم، فرمود نه نه نرو عمو جون. چرا فرمود نرو؟ یعنی میخواست یه مقدار حرارت داغ اکبر سرد بشه که با یه رو دو رو داغ جوون سرد نمیشه که تا قیامت داغ اکبر به جگر ابی عبدالله هست سرد نمیشه. نه عمو جان نمیشه بری. دوید اومد تو خیمه به مادرش گفت چی کار کنم مادر؟ مادر عمو نمیذاره. گفت مهم نی مادر. یه بخچه آورد وا کرد گفت بابات حضرت مجتبی نزدیک مرگش منو صدا زد، این نامه رو نوشته قاسمم. نامه رو به عمود نوشته که حسین جان عاشورا جلوی قاسم رو نگیر بذار بره، نامه رو ببر بده عمود. عجب مادرای کربلا بود. به یه نکته دیگه اینجاست که تو برخوردها اصلا پیش نیومد. ابی عبدالله نامه برادر رو که دید قاسم رو بغل گرفت. اینا همه نوشتن این دوتا انقدر گریه کردن که افتادن رو زمین. دنباله یه مصیبت قاسم رو همیشه موندم نتونستم بگم. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدی ولی من وجب له حق علینا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خير.